بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگو از استصحاب کلی قسم دوم دو نکته قابل ذکر. نکته اول اینه که برخی فرمودن ما اگر به 1001 دلیل استصحاب کلی قسم دوم رو قبول کنیم، البته اون آقایی که این حرفو میزنه آقای خویی هست و قبول داره، ایشون مناقشه نمیکنه. ازاین اگر لو نیست، اگر ان هست، اگر قبول کنیم که قبول داریم. ایشون فرموده باید مجتهد، حالا اگر شبه حکمی باشه یا مقلد، اگر بحث موضوع باشه، باید مجتهد و مقلد، حالا البته بیشتر بحثا با اجتهاد سر و کار داره، این بحثا باید مجتهد توجه داشته باشه اونجایی که میخواد استصحاب کلی بکنه یک اصل شرعی جلوتر از استصحاب کلی و مقدم بر او و حاکم بر اون نباشه، و الا فرض کنید جایی که زمینه جریان استصحاب کلی هست ولی مثلا ما یک اصلی داریم که اون اصل فرض کنید وضعیت فرد مشکوک رو روشن میکنه به جوری که دیگه نوبت به شک با جریان اون اصل، نوبت به شک در کلی نمیرسه. خب این معلومه مثل همه جای دیگه که اگر اصل حاکمی باشه نوبت به اصل محکوم نمیرسه، در این مورد هم نوبت به اصل محکوم که همون استصحاب کلی باشه نمیرسه. قهران شما باید مثلا دو تا مثال من براتون بزنم، یه جایی که اصل حاکم نداریم، یه جایی که اصل حاکم داریم. تو همون مثالی که از عروت الوثقی من براتون دیروز نقل کردم که یه کسی قبلا حالا یا خوابیده یا دستشویی رفته هر کار کرده، بعد میره و محدث به حدث بول میشه، محدث به حدث بول، استبرا هم نمی کنه، بعد یه رطوبت مشتبهی ازش خارج میشه بعد از بول، رطوبت مشتبه بین البول و المنی. خب حالا اگر وضو بگیره طبق قانون استصحاب کلی قسم دوم بگیم درسته نسبت به فرد یقین نداره، چون این رطوبت مشتبه اگر بول بوده قطعا برطرف شده، مثل پشه میشه، اگر منی بوده قطعا باقیه، مثل فیل میشه، تو مثال فیل و پشه، ولی بگیم استصحاب کلی حدث رو بکنه، بگه من قبل از این مرحله محدث که بودن قبل از وضوع، الان شک میکنم الحدث کلی رفته یا نرفته، استثناء میکنم بقای حدث رو. اما نباید غافل بشیم دوستان از یک سری روایات و یک فرع فقهی که به ما میگه رطوبت مشتبه بین البول والمنی اگر قبل از استبرا باشه، یعنی طرف استبرا نکرده باشه، حکم بول داره. یعنی ما یک چنین قانونی داریم. خب وقتی که چنین قانونی داریم، البته شک هم داریم، شاید بول باشه شاید منی باشه، خب به حکم این قضیه حکم میشه به انهو چی؟ بول. اگر هم بخواد استصحاب کنید حکم میشه به بقای حدث اصغر، چون قبل از این رطوبت هم طرف محدث به حدث اصغر بود. یا دلتون میخواد بگید عدم و تبدلهی بالاکبر، یه دفعه میگید اصل استصحاب بقای حدث اصغر همون حدث قبل از این رطوبته، حدث اصغر، بقای حدث اصغر استصحاب وجودی میکنید، یه دفعه میگید عدم و تبدلهی بالاکبر، یعنی استصحاب عدمی میکنید. فرق نمیکنه، فرضاً بر این است که ما هم استصحاب وجودی رو قبول داریم هم استصحاب عدمی رو. ببینید ما در اینجا به حکم تعبد شرعی، به حکم تعبد شرعی وضعیت فردمون مشخص میشه. خب وقتی به حکم تعبد شرعی وضعیت فردمون مشخص شد، دیگه نوبت به تردید نمیرسه. البته بگم ما تردید تو درون خودمون داریم، اما تردیدی که اثر شرعی برش مترتب نباشه کلا تردیده. خب وقتی اینطور شد، وضعیت فرد معلوم شد، دیگه اصلا نوبت به شک نمیرسه تا استصحاب کلی بخوام بکنیم. تو اون مثال فیل و پشه که مثال عرفیمونه و هیگاهی یادش میکنیم، خب ما میگفتیم اگر حیوانی وارد خانه شده، نمیدونیم فیل بوده که هنوزم زنده است، پشه بوده که مرده است، میگفتیم استصحاب کلی حیوان رو میتونه بکنه، ولو استصحاب پشه رو نمیتونه بکنه، چون از اولش هم شک داره، اگرم بوده مرده. استصحاب فیلم، خصوص فیلم نمیتونه بکنه چون یقین نداره، ولی میگفتیم استصحاب کلی بکنه. حالا فرض کنید ما یه تعبد شرعی پیدا کردیم که چی؟ که اون فردی که در خانه بود، ولو به تعبدا، نه به یقین، نه به حجت واقع، اون مثلا پشه بوده. خب اگه وضعیت فرد معلوم شد، دیگه ما حق داریم استصحاب، یعنی شک درست کنیم و استصحاب کلی درست کنیم. بارها گفته شده با وجود استصحاب حاکم نوبت به استصحاب محکوم نمیرسه. این دوستان یه قانون کلی آقای خویی مطرح میکنه، از کلم دیروز من تو کلمات دیگران ندیدم، ولی این یه چیزی نیست که اصلا بعد خواهیم گفت صفحه پشت صفحه اصلا قابل اختلاف باشه. این اگرم کسی بگه در واقع یه مصداق پیدا کرده برای مطلب، وگرنه مطلب روشنه و جای به قول مرو چانه‌زنی هم نداره. ولی عجیب اینه دوستان، حالا ادامه میدیم، علی‌رغم این که این مطلب روشن به نظر میاد، انسان وقتی در متون فقهی سر میزنه علما رو یک پارچه نمیبینه. حداقل اگر با احتیاط‌ها حساب کنیم ما 3-4 نظر در مسئله میبینیم، تو اون مثالی که دیروز براتون زدم که اگر رطوبت خارج شده از شخص، اگر قبل از این رطوبت محدث بوده، قبل از این رطوبت مشتبه مثلا محدث به حدث بول بوده، خب میدونید که اینجا که شک میکنه اگر حدث بول باشه اثر اضافه ای براش نمیاره، تکلیف اضافه نمیاره، چون بول بعد از بول که بنانیست کاری بکنه. اگر منی باشه اثر اضافه میاره. خب فرضم این است که به منی بودن رطوبت یقین نداره، لذا صاحب عروه فرمود کسی که رطوبت مشتبه ازش خارج میشه و فرض کنید استبرا نکرده اما قبلش محدث بوده، خب ایشون همون حدث رو استصحاب میکنه و دیگه لازم نیست هم وضو بگیره و هم غسل بکنه. خود این استصحاب حدث قبل از این رطوبت مشتبه، خود این استصحاب حدث که آقای خویی تعبیر میکنه به استصحاب بقای حدث اصغر، یا تعبیر میکنه به عدم تبدلهی بل اکبر، این استصحابو داره. خب این استصحاب وقتی جاری بشه آقایون دیگه نوبت میرسه به شک و استصحاب کلی. خیر، لذا اگر سابقه قبل از خروج رطوبتش حدث بوده، حدث بولی، حالا که شک میکنه بول اومده یا منی، یه دونه وضو بگیره کافیه، چون یقین داره که تکلیف وضو یا به تعبیری حدث اصغر اومد سراغش. همون اول نمیدونه با این خروج بلل مشتبه تبدیل شد به حدث اکبر یا تبدیل نشد، استصحاب عدم تبدلی به اکبر میکنه و دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسه، علم اجمالی هم نمیخواد دیگه، تشکیل نمیشه، چون بلدید این که دیروز گفتم علم اجمالی میدونید وقتی تشکیل میشه و منجز میشه که علا ای تقدیر اثر داشته باشه، وگرنه اگر علا تقدیر اثر نداره قهرن منجز نمیشه. اگر من یقین دارم یا ظرف من نجسه، به قول آقا یا ظرف سلطان هند یا ظرف همسایه، خود ظرف همسایه به من چه ربطی داره؟ ظرف خودم هم که چی دارم؟ شک دارم. این مدل ما اینجوری میشه. بنابراین همونطور که صاحب عروه فرموده کسی که بلل مشتبه ازش خارج میشه، سابقه حدث داره، نمیخواد هم وضو بگیره هم غسل کنه، فقط وضو میگیره و میشه نماز. ولی دوستان عروه رو نگاه کنید، میبینید محشین یکی گفته والا چه عرض کنم، یکی گفته فیه اشکال، یکی گفته باید علم اجمالی رو عمل کنه، یعنی هم وضو بگیره هم غسل بکنه، با اینکه از نظر موازین همینه که داریم عرض میکنیم. ولی میخوام عرض کنم ببینید چون همه نظرها محترمه، ما بنا نیست که اگر یه چیزی رو خودمون پسندیدیم و گفتیم این بعد بگیم بقیه، میخوام بگم مسئله صافم نیست، میگم تو اون ضلع دوم مسئله دیروز از عروه، ضلع دوم چی بود آقایون؟ اونجایی که متطهر بوده بعد این حدث بلل مشتبه ازش خارج شده، یعنی سیرش اینجوریه، مثلا ازش بول خارج میشه، بول قطعی، بعدم وضو میگیره، مثل خیلی از آدمای موفق که بعد از هر حدثی وضو میگیرن. حالا من نمیتونم خیلی به شما بگم چون خیلی وقتا عمل میکنم خیلی وقتا عمل نمیکنم، که فرمود کسی که محدث بشود و رفع حدث نکند فقط جفانی، یه حدیث قدسیه، و کسی که محدث شود متطهر شود و نماز نخواند بازم فقط جفانی. و کسی که محدث شود، متطهر شود، داره که نمازم بخونه و بعدش دعا نکنه، بله اینم داره، و دعا نکنه بازم جفانی؟ بله فقط جفانی. کسی که متطهر محدث شود، متطهر شود، دو رکعت نماز بخونه، دعا هم بکنه و من مستجاب نکنم، من جفا کردم. خیلی حدیث قشنگ و گویایی است. گاهی دوستان اینا رو هم خودمون عرض کردم. حالا من البته این که میگم حالا ما معلوم نیست که مثلا مقصود همیشه باشه، این آدم هر بار که دستشوی میره بعدش وضو میگیره بعدش دعا کنه و نمازم بخونه دعا. نه گویا مثلا اینه که وقتی که میخواد مثلا یه زمینه ایست میخواد دعا کنه یا حاجتی داره، اینا در واقع به معنی یه قضیه دائم شاید نباشه. البته برای اینکه هر کسی بعد از هر حدثی متطهر بشه، اون که دلیل داریم، دلیلی که همیشه آدم دائم الوضو باشه دلیل داریم، اون که نمیخوام بگم، ولی از این روایت نمیشه استفاده کنی. ولی خب اگه واقعا کسی موفق بشه، مثلا لازم نیست نمازم رو به قبله وایسته و مثلا ممکنه وضو بگیره راه بیفته بیاد سر دست، تو مسجد داره که نمازشو بخونه، نماز مستحب که دیگه این چیزا نداره، که تو مسجد داره که نمازشو بخونه و دعاش هم بکنه. به هر صورت نمیگم، نمیدونم دوستان این مطالب رو گاهی وقتا اینا گفتنش هم توفیق میخواد، خود نفس گفتن اینها توفیق میخواد. خوبه اینها رو مردم رو آدم آشنا بکنه، یاد بگیرن مردم، مردم هم دوست دارن، عمل میکنن. به هر صورت حالا چی میخواستم بگم؟ ببینید حالا این آقا محدث شد، به این مناسبت افتادیم و طبق عادت بلا فاصله وضو گرفت، اومد بیرون، یه بلل مشتبهی ازش خارج شد. بله بلل مشتبه، فرضم اینه که استبرا کرده ها، اون صاحب حربه یادمون نره که دیگه نخواد بگه بوله، درست شد؟ اینجا صاحب حربه دیروز چی گفتیم آقایون تو این فرض؟ اینجا خوب میدونید، اینجا حالا فرض کنید وضوع هم بگیره، مثلا کلی درست کنیم، دوباره بعد از این بلل مشتبه وضوع بگیره، اگر این بلل مشتبه بول باشه وضوع کار خودشو کرده، اگر منی باشه باید بره غسل بکنه. سابقا هم سابقه تطهیر داره، این سابقه تطهیر میدونید تأثیرش اینه که هم بول بودنش اثر داره، علم اجمالیش مؤثره، هم اگر منی باشه اثر داره. یعنی اینطور نیست که علم اجمالی برای یه فرض مؤثر باشه برای یه فرض غیر مؤثر باشه. اینجا میدونید انتظار چی میرفت؟ انتظار میرفت که چه از باب استصحاب چه از باب علم اجمالی قائل بشیم به وجوب جمع بین غسل و وضوء. از باب علم اجمالی قائل بشیم، چرا؟ برای اینکه این بلل خارج شده، درسته؟ این بلل خارج شده، یا بول است واجب وضوء، یا منیست واجب است برای نماز غسل. علم اجمالی، علم اجمالی هم که میدونید دو فردش منجز میشه، خارج از ابتلا و مبتلا و اینا نیست که بگیم علم اجمالیمون علا ایهان منجز نیست. بله از علم اجمالی بخوام جلو بیریم باید قائل بشیم به هر دو. اگر بخوام استصحاب کنیم چی؟ اولا استصحاب کدوم استصحاب اینجا؟ اگه استصحاب کنیم مردد دیگه بین قطعی یول ارتفاع، چون بعد از این بلل مشتبه وضو گرفته ها، مردد بین قطعی یول ارتفاع و قطعی یول بقا میشه فرد دوم، فرد دوم میشه دیگه، مشکوک میشه بین دو تا فرد، میشه فرد استصحاب کلی قسم دوم، کاملش از کلی قسم دوم میشه. خب ایشون میتونه استصحاب کلی قسم دوم بکنه، بنابراین که بگیم استصحاب کلی قسم دوم هیچ مشکلی نداره، لذا به حکم استصحاب کلی قسم دوم ایشون هم باید غسل کنه هم باید وضو بگیره. لذا ما خواهم اینو به شما بگم، اگر ما استصحاب رو قبول داریم تو این فرضا به حکم استصحاب. اگر علم اجمالی رو قبول داریم که همه قبول دارن، به حکم علم اجمالی باید قائل به هر دو بشیم. ولی نگاه کنید عروه رو، بعضی از آقایون مثل خود صاحب عروه، خود صاحب عروه فهمیده لم یبعد، درست دارم میگم؟ بله، لا یبعد، لا یبعد چی؟ نه، اون قسمت قبلشه که این لا یبعدش میخوره به جواز اکتفا به وضوع. اون قسمت قبلش مال دیگران هست، مال خود صاحب عروه نیست که پایین نوشتم. ببینید بخواد بخونم که یه وقت کم زیاد نشه. همون صفحه 1178 رو دارید دیگه، 1178 همون پاراگراف آخر، اون قسمت آخر بعد از اینکه صاحب عروه اون حرفا رو میزنه، ایشون اینجور نوشتم، من این عبارت رو بخونم بهتره. نسبت به این فرع، یعنی همین فرع بالا، همین رطوبت مشتبه، چه در بخش یجب علیه الاحتیاط عملا بالعلم الاجمالی، صاحب عروه یجب داره، یجب علیه الاحتیاط یعنی هم باید وضو بگیره، همی که الان گفتیم، هم باید غسل کنه، و چه نسبت به فلا یبعد جواز الاکتفا تا میاد فمقتضی استصحاب وجوب الوضو. فلا یبعد اینجاست که فتوا نمیده صاحب عروه، میگه لا یبعد، لا یبعد اونجایی که سابقا محدث بوده، اظهار نظرهایی از محشین عروه شده است، مثلا نسبت به فقره دوم که لا یبعد هست و انتظار میرفت کسی تردید نکنه، انتظار میرفت نسبت به فقره دوم جازمانه بگه فقط وضوع، چون اصل حاکم داریم، گفته شده خوبل اقوا، خب این خوبه این، اما بعدش یکی دیگه گفته بعیدون جدن فلا یترک الاحتیاط چی؟ بلجم. یه آقای دیگه گفته، اینو من خیلی عجیب بود، فکر کنم آقای رفیعی قزوینی است، میگه فیه اشکالون، یعنی فتوا نمیدم، ول اولا ول احوت الجمع بین الوضوء والغسل کسابقه، یعنی ایشون فرقی بین اونجایی که سابقه طرف متوضعه با سابقه طرف غیر متوضعه هیچ فرق نمیذاره، میگه همین که هست فیه اشکالون احوت و اولا اینه که در هر دو صورت احتیاط بکنه و هر دو کار رو انجام بده. اولا علما این فیه اشکالون، حالا کسی مقلد ایشون باشه، بالاخره چی میخواد بگه؟ این احتیاط، احتیاط مستحبه یا احتیاط واجبه؟ بله، به ایشون چی نسبت بدیم؟ اگر گفته بود فیه اشکالون ول احوت الجم بین الوضو والغسل کسابقه، قطعا میشد احتیاط، احتیاط واجب، چون مسبوق به فتوا نیست. فیه اشکالون بهش نمیگم فتوا، و هر احتیاطی که مسبوق به فتوا نباشه به ما گفتن بگید احتیاط واجب. اما ایشون داره ول اولا ول احوت، اولا، این اولا اولای وصفیه یا اولای تعیینیه، مثلا افعل وصفیه، افعل تفضیله. اولا تو فعل وقتی میگن نهایتش یعنی بهتر، نمیتونیم. خب اگر این طور باشه نمیتونه ول اولا ول احوت، باز اگر بود ول اولا بل الاحوت میگفتیم که از اولا اومده به احتیاط واجب، اما واقع ول اولا ول احوت لذا نمیشه گفت ایشون داره فتوا میده، ببخشید داره احتیاط واجب میکنه، این الاولا مزاحمه. اجمالا این عبارت چه مال آقای رفیعی باشه؟ آقای رفیعی حتی ایشون بیشتر رشتش فلسفه است و تو فلسفه چون کار کرده، ولی خب جز محشین و عروم هست، صاحب رسالم بوده و صاحب مقلد، بعضی هم خب عنایت هایی داشتن روی ایشون رو فقه ایشون. حالا اگر این عبارت مال خود ایشون باشه، عبارت غیر فقیهانه است، غیر فنیه. اگرم احیانا مثلا محشین از لابل کلماتشون در آوردن و مثل دیگران که حاشیه عروشون رو دیگران زدند، دیگران زدند، هر کی بوده خیلی متخصص نبوده، ناشی بوده، حاشیه فنی نیست. از اینجور حواش دوستان خیلی تو این کتاب ها میبینید، منطقه وقتا ما سریع زد میشیم، دقت نمی کنیم، گیر حواشی رو نمی فهمیم، ولی خب دقت کنیم خیلی از این حواشی گیرهای خودش رو داره. دوستان اگر اجازه بدید، من فکر میکنم، خب فکر میکنم ما این بحث رو آروم آروم ببندیمش. اصل مطلب هم که این اختلافات گم نشه ها، این که ما یه مسئله اصولی بگیم بعد بینیم یه فرع فقهی کار خوبیه، اما به شرطی که اصل بحث اصولیمون ذبح نشه، از بین نره. شما اینجا اون اصل بحث رو تو دست بگیرید و البته در موارد متعددم به کار میاد. اصل مطلب این بود که آقا استصحاب کلی رو قسم ثانی رو، استصحاب کلی قسم دوم رو اگر هر کجا قبول کردیم، حالا چه مطلقا چه تفصیل دادیم، باید حواسمون باشه که اصلی حاکم، این اصلم که میگیم لازم نیست حتما اصل عملی باشه، یه قانون، یک اصل عملی هرچه هست، یک ضابطه حاکمی بر اون استصحاب نباشه، و الا اون ضابطه جاری میشه و نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. تکرار میکنم دوستان، این نه جای چانه زنی داره، نه کسی میتونه مخالفت کنه. هنر فقیه هم باید این باشه که تو اینجور موارد مصداقش رو پیدا بکنه، هنر فقیه این باشه که تو این موارد مصداقش رو پیدا بکنه. من دوستان اگه برگه 1179 رو داشتید، نمیدونم امروز دستتون اومده یا امروز بوده، خب پس مطالعه نکردید. ببینید اینجا من یه نکته گفتم که مطمئن نیستم اگر دوستان خودشون مطالعه کنن مطلب، حالا حداقل مثلا همه کلاس مطلب دستشون بیاد، عرض میکنم. ببینید اگر ما در فرد مشکوک، در فرد مشکوک ضابطه حاکمی داشتیم که وضع فرد رو روشن کنه، وضع فرد رو روشن کنه که قهرن دیگه نوبت به استصحاب نرسه، آیا استصحاب کلی که دیگه نمیتونیم بکنیم، درسته؟ چون گفتیم نوبت بهش نمیرسه. اصلا اگر بخوام اینجا کلی تصور کنیم، کلی قسم چندم میشه؟ شکی نیست کلی قسم اول، برای اینکه فرض این است که به حکم تعبد شارع، بفرمایید به حکم تعبد شارع دیگه وضع فرد معلوم شد. وضع فرد که معلوم بشه، هر جا وضع فرد معلوم بود، اگر کلی رو میخواستیم استصحاب کنیم، کلی قسم چندم میشد؟ قسم اول میشد. کلی قسم اول اونجا بود که فرد معلوم بود. منتها دوستان حالا امروز اضافه میکنیم چه معلوم باشه واقعا، چه معلوم باشد به تعبد اشاره، این در واقع اضافه درس امروزمون بود، چه معلوم باشد واقعا، چه معلوم باشه به تعبد. اگر احیانا بخوایم کلی تصور کنیم، میشه کلی قسم اول. خب حالا که کلی قسم اول شد، میتونیم استصحاب کلی قسم اول بکنیم یا نه؟ مثل جای دیگه که فرد واقعا معلوم بود، بعد شک میکردیم، میگفتیم که هم میتونی استصحاب فرد بکنی هم میتونی استصحاب کلی. مثال کلیشه‌ایش چی بود؟ زید وارد خانه شده. خب زید که وارد خانه بشه حیوان هم وارد میشه دیگه، چون زید حیوانه. بعد شک میکنیم زید از خانه رفته بیرون یا نه. هم میتونیم استصحاب بقای زید بکنیم، هم استصحاب چی؟ وجود حیوان در خانه به تبع زید میتونیم بکنیم دیگه. خب حالا اگر ورود زید به خانه به تعبد باشه، به استصحاب باشه، آیا میتونیم استصحاب کلی بکنیم یا نه؟ میتونیم یا نه؟ اگر تعبدمون اصل عملی باشد، میدونید که لوازم عقلیش حجت نیست. این که اگر فرد تو خانه باشه پس کلی هم تو خانه هست، این لازمه شرعیه یا لازمه عقلیه؟ لازمه عقلیه دیگه، چون هر فردی طبیعت با خودش هست. قهرن اگر ما مثبتات عقلی استصحاب قبول نکنیم، در جایی که با استصحاب وجود فرد رو در خانه تثبیت میکنیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم پس کلی وجود داره، الا مثل رحمت الله کرمانی باشیم که حالا بعدا میرسیم خواهیم گفت، که میگه آقا مثبتات عقلی و عادی اصول عملیه هم حجته. اینم دوستان یه نکته ای که من نوشته بودم، حالا با دقت مطالعه کنیم. خب من دیروز آخر درس بود، امروز اول درس بود، چی گفتم؟ گفتم ما استصحاب کلی قسم دوم بحثش تمام شد، ولی دو نکته ماند. یکیش این نکته بود که نکته مهمی بود، من تأکید میکنم انشاءالله دوستان با دقت حالا که برگم هست مطالعه کنید. نکته دوم معروف به شبهه اوائیه. بالاخره عرض کردم هم بحث علمی قشنگی داره، اینا حالت تمرین داره ها، بگم به شما، یعنی ما یه چیز اضافه ای نمیخونیم تو این شبهه، اما اون چه که خواندیم تمرین میکنیم روی مورد، تمرین میکنیم. بران این شبهه اوائیه تو کتاب ها اومده، خیلی آوردن خیلی ها نیاوردن. من دیروز گفتم تو رسائل نیست، خب برای اینکه اصلا این آثار اسماعیل صد بعد از رسائله، اشتباه نکنم متوفای 1333 هست، 1333، بله 38 مطمئنی 1338. خب ما تو اینا آقای حسینی رو مرجع میدونیم. 1338 متوفای 1338 که باشه، خب خیلی بعدشه، اصلا ایام آخوندم بوده و ایام آخوندم اینام تو کربلا و کاظمین اینا زندگی میکردن. یه روز میره نجف تو درس آقای آخوند، درستم و ما ادراک مد درس، درسی که گفت حالا گاهی گفتن این دارم چند هزار نفر و 2000 تون شمردیم، شاید هر نعلی نیشه مردن هزار تا، ولی خیلی بوده چند ده، من با همه احتیاطی که میکنم میگم، بعضا میگن چند صد، چند ده مشتهد مسلم، یک فهولی که اونجا ذلیلشون میکرد در سال آخون، صدام بلند قرار میرسیم، اوج شکوفایی دانشم تو نجف بوده. یه دفعه این آقا سید پا میشه میره نجف تو درس آقای آخون، یه شبهه مطرح میکنه، این صدری هم نژادن خوش استعدادن ها، یعنی آدم هر جاشو دست میذاره هر کدومشون انتخاب میکنه، ببینه اینا خوش استعدادن. این جد آسد محمد باقر صدره، آسد محمد باقر صدر مستعد نبود، نابغه بوده، ایشون زندگیش اینجوری نشون میده، لذا شبهه مطرح میکنه که این شبهه فضای نجف رو مشغول میکنه. انشاءالله فردا الحمدلله.